عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم. حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته ولعن الدائم وعلى أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. با خاتمه یافتن خطبه نورانی پیغمبر عالی قدر اسلام در سرزمین رابغ و در روز غدیر خم، اون حضرت امر فرمودند که دست دسته و گروه گروه مردم با امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت بکنند. روشی هم که مقرر فرمودند این بود که مردم در دو خیمه ای که برپا شده بود، ابتدا با شخص پیغمبر اکرم اسلام تجدید میثاق می‌بستند و بعد از تجدید میثاق با پیغمبر عالی قدر با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بیعت میکردن. اولین کسانی که وارد امر بیعت شدن، اونطور که اهل تاریخ گفتن، یک روال و طبیعت معموله، یعنی همون کسانی که خواصن، اون کسانی که نزدیکترن، اون کسانی که دسترسی بیشتر و سریعتری به پیغمبر اکرم داشتن، لذا به طور طبیعی در رأس اونها و جلودار اونها اهل تاریخ نوشتن ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و این افراد آمدن با پیغمبر اکرم تجدید میثاق و با امیر المؤمنین بیعت بستن. این کار تا ثلثی از شب ادامه داشت و پیغمبر اکرم نمازها و فرائض را هم به جمع میخوندن. احمد ابن محمد طبری در صفحه 216 کتاب مناقب علی ابن ابی طالب از استاد خودش محمد ابن ابی بکر ابن عبدالرحمن نقل کرده که خاص و عام حاضرین در غدیر خم با یک ولع و هیجان شگفت‌انگیزی برای رسوندن خودشون به پیغمبر اکرم و وجود مبارک علی ابن ابی طالب از همدیگه سبقت می گرفتن و یک همخوانی آهنگین و موزون هم در بین اونها متداول بود که همونی که در خطبه غدیر هم خود پیغمبر بهشون تعلیم فرموده بود: سمعنا و اطعنا لما امرنا الله و رسوله بقلوبنا و انفسنا و السنتنا و جمیع جوارحنا. شنیدیم، تبعیت کردیم با جانها و دلها و زبانها و همه اعضا و جوارحمون در مقام اطاعت از پیغمبر اکرم و اونچه از او شنیدیم خودمون رو ملزم میدونیم و اطاعت میکنیم. بعد از شدت هجوم، حالا اینجا یه قدری دقت و فراست میخواد، چون ما معمولا وقتی ماجرای غدیر و خم رو بررسی میکنیم همه چی تحت شعاع هیجان‌های مثبت اون قرار میگیره. ثم نکبو علا رسول الله و علا علی بعیدیه. اینا وقتی که به طرف پیغمبر اکرم و به طرف امیرالمومنین می اومدن حجمه و حجومشون به گونه بود که اینا با دستاشون روی دست پیغمبر و امیرالمومنین می افتادن. این کنایه و اشاره به اینه که حتی مثلا به نوعی رعایت آداب هم تو این قضیه نمی شده، ولی چون امر بیعت اجرای امر الهیه ما از کنار این قضیه میگذریم و پشت و عقبی این رو نمیبینیم. حالا شما اگر اوراق تاریخ رو ورق بزنید یه مقدار جلوتر برید در ماجرای بیعت با امیرالمؤمنین بعد از قتل عثمان ابن عفان همین جنس بیعت هست که خود امیرالمؤمنین در اون بیعت دومی که با ایشون انجام شد هجوم مردم رو تشبیه به یال کفتار میکنن، یا هجوم مردم رو برای امر بیعت با خودشون تشبیه میکنن به هجوم آوردن و اقال برداشتن از پای شتر تشنه در کنار برکه آب. خب اون بیعت هم که با امیرالمومنین شد حتما بیعتی بود که اگر بر پای مبانی پیغمبر اکرم بود مورد رضایت خداوند متعال بود، اما امیرالمومنین در مقابل عکس العمل به خرج میده. شما وقتی نوع رفتارهای بیعت روز قدیر رو با بیعت بعد از قتل عثمان در کنار هم قرار میدید، ظهور رفتاری اینها مثل همه یه نوع رفتار دارن، یه نوع حرکت دارن، ولی آثار بد این جنس حرکت رو ما در روز قدیر خم نمیخوایم ببینیم، یا اگر ببینیم میخوایم برو خودمون داریم اینو به حساب احساسات مردم میذاریم، در حالی که اگر آداب بیعت رو ما اون روز میفهمیدن، تحلیل میکردن و زوایای پنهان این جنس برخورد رو مورد بررسی قرار میدن، شاید خیلی از اتفاقات نمیافتاد که اینها بیان برای بیعت خودشون رو پرت کنن روی حالا دست امیرالمؤمنین یا پیغمبر عالی قدر اسلام. اما فضا فضای بانشاتی بود، یعنی هجوم مردم آنچنان متراکم و آنچنان پرنشاط بود، مخصوصا خب اینا با پیغمبر اکرم در واقع قبلا به تفاهم رسیده بودن، بیعت کرده بودن، به طور طبیعی با جانشین پیغمبر اکرم به عنوان یک امر نو نگاه میکردن. حالا آیا این امر ولایت، امر خلافت، امر وراثت و جانشینی امیرالمؤمنین واقعا یه امر نو بود، یه چیز بدیعی بود که مردم در روز قدیر خم با اون آشنا میشدن؟ اینا همه دیگه محل مناقشه است. اما ظهور پیمانی و بیعتش در اینجا بود و به طور طبیعی وقتی به طرف امیرالمومنین می آمدن حضورشون قطعا حماسی تر بوده، قطعا با نشاط تر بوده و همه اینا خود پیغمبرم به نشاط می آورد. وقتی اقبال مردم رو می دیدن فرمودن الحمدلله الذی فضلنا علی جمیع العالمین، این رو هم به خطاب به همه کردن. یه پیغام باطنیش اینه که این فضیلتی که الان باعث شده شما حرکت بکنید مال دنیاتون نی، یعنی در دنیا هم این فضیلت برای ماست، در دنیا هم شما اگر تحت بیعت علی ابن ابی طالب و تجدید میثاقی که الان هستید قرار بگیرید همین عزت و عظمت الهی برای شما متصور هست و وجود داره. بعد شما نگاه میکنید همین مصافقت و همین روش بیعت در قدیر خم بعدها تبدیل شد به رسم و سنتی که اونهایی که استحقاق و صلاحیت امر حکومت رو هم داشتن همین روش عمل کردن. الان هم در مثلا عربستان سعودی همین روشی رو که در قدیر خم پیغمبر اکرم تأسیس کرد به همون روش دارن عمل میکنن، به همون حالت از خاص و عام جامعه بیعت میگیرن. حالا من ضرورتاً اول احساس کردم که چون خطبه قدر خیلی طولانی شد ساعتی را در محضرش بودیم اطرافش رو دیگه خیلی نپردازم، بعد دیدم نه شاید خلاف انصاف و مروت باشه و بعدم بعضی مسائل جا بمونه. اما سعی کردم یه چکیده خلاصه و اساره از حوادث اطراف این سه روزی که پیغمبر اکرم اسلام بعد از ماجرا در غدیر خم موندن، این سه روز هم حکایتیه، شما اگه دقت بکنید سه روز از 18 19 20 ظهری که اینا حرکت کردن دقیقا تو تراز کجاست؟ همو اعمال ایام تشریق حج که دیگه در واقع در اونجا بیعت تکمیل شد. من معتقدم دو روز و نیم حضور پیغمبر اکرم و مسلمان ها در سرزمین رابغ روح و محتوایی بود که در مناسک حج دمیده شد. ما همین الان ایراد داریم، ما خود ما هم که مثلا در حج میریم در مناسکش عیب نداریم، مناسک درست انجام بدیم، همه هم حج صحیح انجام بدیم الحمدلله. اما این حجی که میگن اگه مقبول باشه میرسه باید وصل به غدیر خم بشه، این دو نیم روز اونجا باید به این دو نیم روز تکمیل بشه تا اساس حج و محور حج و مدار حج برای اهل ایمان تبلور پیدا کنه و تجلی پیدا کنه. لذا در روایات فرمودن تمام الحج لقاء الامام، یا امام صادق علیه السلام فرمود اذا حج احدکم فلیختم حجه به زیارتنا، نه به زیارت قبورنا، به زیارت خود ما بیایید. یعنی خود اونا قابل فهمن، قابل درکن، قابل دیدنن، حکم به حیات اونها ذات اقدس حق تعالی داده. اما همونطور که دیدن شهید و فهم شهید، چشم شهید بین میخواد، دیدن امام هم همین رو میخواد. تا چشم امام بین پیدا نکنی شما همون مناسک میبینی، همون پوست میبینی، گوش میبینی، استخون میبینی و از حقیقت ناب امام برخورداری و بهرمندی کم خواهد بود. ابن خاوند در جلد اول کتاب روضة الصفا صفحه 73 و مولوی ولی الله لکنوی در کتاب مرآت المؤمنین در ذکر حدیث قدیر نوشتن که در جریان بیعت با علی ابن ابی طالب در روز قدیر از جمله کسانی که بسیار شتابان به محضر امیرالمؤمنین تشرف پیدا کرد عمر ابن الخطاب بود. حالا یه نکته ای هم که وجود داره اینه که در همه روایات مثلا به طور عام گفتن ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران اومدن، اما روی عمر ابن الخطاب تأکید بیشتری وجود داره، یعنی عبارتهای عمر ابن الخطاب رو به صورت تصریح گفتن. این حالات متنوعی داره، یکیش اینه که معلوم میشه که در این جریان براندازی نقش عمر ابن الخطاب نسبت به دیگران محوری بوده، به همین علت محبین اهل بیت و آگاهان خبرداران برای این که اون ماجرا رو بتونن درست افشا کنن به نقطه قانونیش زدن. یکی اینه که نه واقعا اینها اومدن اخبار رو منتقل کردن همونطور که اتفاق افتاده، این پررنگتر بوده، نقش و سمتش پررنگتر بوده. وقتی که یک کسی در بین یه جمعیت یه رفتار غیر عادی نشون بده، نفس پررنگ بودن رفتار عمر نسبت به دیگران دلیل بر غیر عادی بودنشه، دلیل بر اینه که یک عقبه و پشتی داره. مثل یک کسی دیدیم از دنیا میره، همه راضی شدن دختر پسر اینها به خدا بیامرز، حالا عروس خانم یه آدمات میخواد بره تو قبر، خب معلوم به غیر عادیه. درست شد؟ این جنس رفتارها اگر انسان هیجانی نشه خوب تحلیلش بکنه بیخشو میتونه زود بفهمه، ولی اشکال اینه که انسان هیجانی میشه. این برادر ما عمر ابن الخطاب هم همین وضعیت داشته، نسبت به همه تعصبش به ولایت علی ابن ابی طالب و میثاق بستن با او قلیستر و پررنگ شده. اینا نقل کردن که وقتی رسید هنی انگبن ابی طالب، گوارات باشه پسر ابو طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، صبح به شب نرسیده یا صبح رو شام نکرده. حالا چون گاهی وقتا جمله محتوایی داره، معمولا اگر ادبیات غنی باشه یا یه کسی فراست و دقت داشته باشه، یه جملهش یه جمله نیست، یه جملهش گاهی وقتا یه کوه معنا و مفهوم پیدا میکنه. این در اینجا گفت که صبح رو به شب رسوندی در حالی که مولا و سرپرست هر مؤمن و مؤمنه ای شدی، تو خدا این رو گوارات کنی. یا به روایتی دیگه گفتن هنی انلکه ابن ابی طالب، یعنی مستقیما خود امیرالمؤمنین رو مخاطب قرار داد و گفت که مبارکت باشد، گوارای تو باشه که امامت و سرپرستی و تولیت جمیع مؤمنین و مؤمنات رو صبح به شب نرسیده به تو تحویل دادن. ابو اسحاق ثعلبی در تفسیر کشف و بیان با سند متصل از براء ابن عازب روایت کرده که عمر ابن الخطاب به علی ابن ابی طالب اینطور گفت هنی انلک یا ابن ابی طالب، این همون عبارتی که عرض کردم خدمت شما. و در بقیه مصادر عامه مثل خوارزمی در صفحه 94 مناقب امیرالمؤمنین، احمد ابن حنبل در جلد 4 مسند خودش صفحه 281، شیخ الاسلام حمویی در جلد اول فرائد السنتین صفحه 77، خطیب بغدادی در جلد 8 تاریخ بغداد صفحه 290 و ابن کثیر دمشقی در 2 جلد تاریخ دمشق صفحه 548. حالا اگه بخوام کتاب رو اسم ببرم دیگه خیلی زیاد میشه، اما این کتابای اساسی و تراز اول عامه است. اینها یه مطلبی رو اضافه کردن، میگه همینطور که اومد بخن بخن یبن ابی طالب، این نهایت شادباش و تهنیت گفتن و به به گفتن نسبت به یک حادثه خوبه. اصبحت مولای و مولا کل مسلمه، یعنی دایره رو از مؤمن هم اینها وسیع تر گرفتن. اگرچه از ظاهر عبارت مفهوم شادباش و تهنیت افاده میشه، اما خط و رنگ غلیظی از ناراحتی و کنایه هم در این به چشم میخوره. درسته؟ میدونی کجاشه؟ شما بفرمایید. این ادراکات خودتون بود دیگه، درسته؟ بله؟ خب ببین این برای چی من این رو طرح سوال میکنم؟ برای اینکه اگر دقت بکنید مرعوب اسامی نمیشید. دیدی من همه این اسامی قلم به سلم رو گفتم که همه کتاب های 20 جلدی و 22 جلدی از کتاب‌های متقدم هم هست دیگه، کتاب اوله، یعنی مؤاخذه تراز اول به حساب میاد. اما وقتی که خبر رو من در اختیار شما قرار دادم، شما شیطنت رو توش استخراج کردی. نمیخوام بگم همش همینی که ما میگیم، ولی این احتمال دیگه. برای این که این احتمال استواری پیدا کنه، استحکام پیدا کنه، شما لاجرم باید بری تاریخ رو ورق بزنید. پس هدف اول و اساسی برای کلاس‌های تاریخ هم همین بوده، ما نگاهمون به تاریخ کاوشگرانه باشه، بنا رو به اعتماد تام و تمام به حرف اونا نذاریم. اونا آدمای معمولی بودن، اگر گرایش‌های اعتقادیشون بذاریم کنار، گرایش‌های سیاسیشون بذاریم کنار، حقوق بگیر نبوده باشن و هزار و یک مطلب دیگه، اگر با حسن نیت هم نوشته باشن، آدم هایی بودن کاملا معمولی و احتمال اشتباه و دیگه در بهترین حالت سهو هم براشون هست. امر ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، امر وصایت او، امر وراثت او و امر اخوت او، واقعا چیزی نبود که یک صبح به شب نرسیده تحقق پیدا کرده باشه. امیر المؤمنین نه تنها در عصر رسالت، بلکه سالها قبل از بعثت و نبوت پیغمبر اکرم اسلام هم در دایره ایمان بود، هم برادر پیغمبر بود. شما معمولا بعثت پیغمبر اکرم رو مبدع رسالت او میدونیم، اما بعثت پیغمبر آغاز عمل کردن به مأموریت اوست. ولی خداوند متعال خودش میدونه نبوت از اول در کجا قرار داده، والله اعلم حيث يجعل رسالته. نمیشه که پسر والا مقام مریم علی نبینا و آله و علیه السلام تو قنداقی که هست آیه قرآن بهش بدن. درسته اینکه قرآن منتقل میکنه، وحی الهیه دیگه، انبیا همه هویت واحد دارن. ما میگه اینی عبدالله و آتانی الکتاب و جعلنی نبی. لذا پیغمبر اکرم اسلام هم به استناد بر همین آیه کریمه از اول نبی بود، مأموریت ابلاغ نداشت. امیرالمومنین همین وضعیت داره، اگر این مبین قرآنه او هم مبین قرآنه، اگر تام قرآن در اختیاروست در اینه. لذا به همین علت که والله اعلم و حیث یجعل رسالته، حیث یجعل امامته هم سر جاش هست. لذا خود وجود مبارک امیرالمومنین همین رو روشن میکنه، برای اینکه بعدا مناقشه نکنن بگن اینا که دارن میگن قلوب میکنن، در مورد علی دچار زیادگویی شدن. خود اون حضرت تصریح میکنه در دوران کودکی نور رسالت رو میدیده، نسیم نبوت استشمام میکرده و به طور جدی و قاطع و بی ابهام. حالا اونهایی که منکر امیرالمومنین بودن که تندتر بودن، عمیقتر بودن تو که منکر حرفای ما هستن، که فرمود ولقد کان یجاور فی کل سنه بهرا، این شهادت های امیرالمومنین. فعراه ولا یراه غیری، من میدیدمش، کسی دیگه او را نمیدید. این مفهومش چیه؟ یعنی آی پیغمبر اکرم، هیکل پیغمبر غیر از او کسی نمیدید؟ یکی نمیشه که، بالاخره مردم میفهمیدن پیغمبر رفته بیرو. پیغمبرم یه شخصیتی نبود که اگر بود و نبودش در شهر به چشم نیاد. اگر پیغمبر اکرم مبعوث به رسالتم نمیشد، قطعا و حتما یک شخصیت ممتاز و اثرگذار جامعه عرب بود. اینکه امیر علیه السلام میفهمد اراه و ولا یراه و غیری، هیکل رو همه میبینن، جسم رو همه میبینن، هم ابو لهب هم ابو طالب. اختلافش اینه که ابو طالب در این هیکل و جسم خاتم الانبیا میبینه، ابو لهب از خاتم الانبیا برادرزاده و یتیم برادر میبینه. اینا دوتاست که باعث گرفتاری میشه. همین خط فکری اونا برای ما مونده. یعنی الان ما تو این قسمت مقام وراثت و امانت اونها رو خوب حفظ کردیم. لذا خود امیرالمومنین اینا روشن میکنه، برای اینکه حتی هیچ کسی دیگه وارد تفسیرش نشه. ولم یجمع بیت الواحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما، هیچ خانه هم در اسلام نبود غیر خانه پیغمبر و خدیجه و من نفر سوم بودم. ما معمولا تعریف میکنیم، استنباط میکنیم که این که فرمود یعنی بعد بعثته. این بعد بعثت نی، وقتی که رفتن کفالت و تولیت بچه های ابو طالب رو بگیرن، فقط پیغمبر اکرم و خدیجه بودن و تنها کسی که بهشون وارد شد امیرالمومنینه. حقیقت اسلام که برای این بود، و از اون طرف هم خدیجه هم آگاه بود. خدیجه هم یک موجود استثنائی بود. خدیجه بالاخره به قدرت عبودیت و بندگی به جایی رسید که بطن شد بیت المعمور، کوثر الهی رو توش جا داده، هم که در درخت یا درخت‌های بهشت قرار داده بودن تا اعطایی خدا به پیغمبرش بشه، جلوه ناسوتیش اون درختی که خدا اراده کرد پهلوی خدیجه بود. اون زلام که گفت ما الان میگیم کسی نبود بیاد اطراف خدیجه بود. کسی نبود چیه؟ کسی نمیتونست بیاد، و الا فاطمه بنت اسد که بود، خیلی از زنا بودن در سال پنجم ایمان آورده بودن، اما هیچ کسی نباید بیاد. چرا؟ چون بطن خدیجه بیت المعموره، خدیجه پوست وحیه، باید هاجر بیاد، آسیه بیاد، مریم بیاد، زنان عرب چیکارن بیان؟ یک وضعی بالاتر از زنان سال پنجم میخواست. لذا این بیان امیرالمومنین هم دلالتی به اون میکنه. حرف امیرالمومنین همه اینا قبل از بعثت بر مردمه در اون وجود دار. لذا تصریح میکنه ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه. خب وقتی میگه نور وحی و رسالت، یعنی هم رسالت میفهمه هم وحی رو میشناسه. تا نشناسی که نورش تشخیص نمیده. نور وحی رو هم که با این چشم نمیشه دید که، مگر صاحبش بشی. بعد میگه مهمتر از این، ولقد سمعت رنت شیطان حین نزل الوحی علیه. من صداشو شنیدم. رن به معنای عربده خوفناک که گاهی تو فیلم ها هم نشون میدن وقتی یکی داره یه موجود خبیث غیر محسوسی داره حس میشه و میره بهش میاد رنه. میگه وقتی که این صدا رو شنیدم، فقلت یا رسول الله ما هاذه رنه، فقال هاذا شیطان قد آیس من عبادته. معلوم شد. بعد فرمود علی جان انک تسمع و ما اسمع، تو میشنوی و ترا ما ارا، تو هم میبینی و هیچ کسی غیر تو نمیده. الا انک لست به نبیین ولکن انک لوزیر و انک لعلا خیر. این حرف مال کیه؟ قبل به سطح دیگه پیغمبر داره بهش ادایت میکنه. یکی حرف دیگه خود امیرالمومنین گفته تو کتاب اصلیه، فرموده الا انک لست به نبیین، یعنی من نبیم، تو نبی نیستی، درسته؟ بعد بقیه عبارت هایی هم که اینجا در رابطه با امیرالمومنینه برای قبل بعثته نه بعد بعثت. این رو یه خط تفکیک براش حتما قائل بشید. یه نکته است. و نکته بعد اینه که بعد از دوران بعثت هم در و در طی دوران رسالت به مناسبت های عدیده هر جا که پیش می اومد امر وراثت امیرالمومنین، امر وصایت علی ابن ابی طالب با همین صراحتی که خود امیرالمومنین نقل میکنه از زبان پیغمبر اکرم جاری شده، نه به خود علی ابن ابی طالب، در حضور دیگران، و ابلاغی بوده که دیگران از خود پیغمبر اکرم شنیدن. حالا شاید هم سختی فهم این مطلب برای خیلی ها تو همین بود. یعنی روز غدیر خم یه روزی نبود که یک آفتاب طلوع داشته باشه یه آفتاب هم غروب داشته باشه. روز غدیر خم یه روز طولانی بود، حداقل به اندازه 23 سال رسالت پیغمبر. اینجا دیگه سخت میشه دیگه، درسته؟ اینجا دیگه سخت میشه چون بار امتحان ابتلا هم داره دیگه. مثل این که این جلسات چند دهگانه که ما با هم دیگه اومدیم، مؤسسه اعلام بکنه هفته دیگه از همش امتحانه، 3 نفر نمیاد. اینجا تحمل سخته. یه بخش نگرانی پیغمبر هم همین بود، درک 23 سال و فهم 23 ساله در یک روز احتیاج به تقوایی بزرگتر از همه مراتب بندگی و عبودیتی داشت که مسلمان ها بعدش برخوردار شده بودن، تقوایی که رسول اکرم اسلام خلأ اون رو در اصحاب خودش دیده بود و همین باعث نگرانی پیغمبر بود. اینجا آدم معمولیان میتونن دیگه دغدغه پیغمبر اکرم و اندوه پیغمبر اکرم اسلام رو در ابلاغ این رسالت درک بکنن و بفهمن. تا اینجا حله؟ خیلی خوب. یکی از اقدامات پیغمبر اکرم بعد از بیعت اصحاب و حاضران در اونجا این بود که به همسران خودشون و امهات مؤمنین امر کردن با علی بیعت کنید. اونها هم بیعت کردن. اون چون که معلومه اون روز باید خیلی روز باشکوهی بوده باشه، روز مهمی بوده باشه، ولی یه مطلبی که وجود داره اینی که حتما به همون میزان شادابی که در امت اسلام و مؤمنین وجود داشت، بیم و هراس و یأس هم باید به اردوگاه کفر ورود پیدا کرده باشه و اونا در یک خوف و هراس شگفت‌انگیزی فرو رفته باشن. کس کیا؟ ای گفتی؟ یکی دو بار گفتم تو همین جلسه. نه آدم نگی. کسانی که امیدشون این بود با مرگ پیغمبر بساط اسلام رو جمع بکنن، همین کاری که برای بقیه انبیا به شکلی انجام دادن، کتاب رو تحریف کردن، در وحی دخل و تصرف کردن، لذا کتابش کتاب مقدسه. اما معارفه امیرالمؤمنین غبار پرحجمی از یأس رو بر سر اونها ریخت، لذا اهل تاریخ نوشتن که وحی نازل شد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوهم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا اطراف اینم یه مختصر عرض میکنم. خب امیرالمؤمنین نسخه تام و تمام پیغمبر بود و بیعت مردم با اون حضرت نشون میداد که این دین دیگه میرایی نداره، چون هر دستی که در دست علی نشست در دست پیغمبر نشسته بود. شاید مثلا تمهید پیغمبر اکرم که فرمود اول با من دست برید مسافقه کنید بعد برید سراغ علی ابن ابی طالب، انتقال همین قضیه بود. یعنی دست یکی. قرآن هم در ماجرای مباهله به همین دلالت میکنه، انفسنا. یعنی نفس اگر مثلا با امیرالمؤمنین بیعت میکردن با پیغمبر نمیکردن، این نفس بودن اینها مفهوم پیدا نمیکرد و محل مناقشه میشد. یا با پیغمبر میثاق میبستن که به علی وفادار باشن، با علی بیعت نمیکردن، این موضوع نفس بودن باز محل اما و اگر میشد. و این کار به تکامل نهایی نمی رسید. در رابطه با آیه سوم سوره مبارکه مائده، تفسیرها و برداشتهای متنوع و مناقشه برانگیزی هست. چون موضوع گفتگوی ما یه بحث تفسیری نیست، لذا من از شما دعوت میکنم برید که رجوع کنید به تفاسیر، مخصوصا تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی در ذیل همین آیه به طور جامع و مستوفا این مطالب رو برای شما توضیح داده. لذا من عبور میکنم، این قسمتش محول به خود شما. ولی این رو هم شما استحضار داشته باشید که روز غدیر خم تا چند صد سال از اعیاد مهم اسلامی در میان همه مذاهب اسلامی به حساب می اومده و یک حقیقت غیر قابل انکاری هم هست که من حالا مواردی از اینها رو برای شما به صورت گذرا عرض می کنم. یک، خطیب بغدادی در جلد 3 تاریخ بغداد، این روایت که می خونم از اینجاست، صفحه 4980، عبدالرحمن سیوطی در جلد 2 تفسیر دارالمنصور صفحه 259، اون چیز تاریخ بغداد رو 498 صفر 60 بکنید. ابن عساکر در ترجمه امام علی ابن ابی طالب همین تاریخ دمشق جلد 2 میشه صفحه 75، و علامه حسگانی در صفحه 157 اولین جلد شواهد و تنزیل این خبر رو نقل کردن که وقتی پیغمبر عالی قدر اسلام دست امیرالمؤمنین رو بالا گرفت و گفت که آیا من ولی مؤمنان نیستم، اونا گفتن هست، پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. بعد ادامه میده میگه که خبرش هم از ابو هریره است. عمر ابن خطاب رفت سراغ امیرالمومنین به او تبریک و شاد باش گفت. تا اینجا رو گفته بودم، بعد ادامه میدیم میگه بعد از اینی که عمر شاد باش گفت، پیغمبر اعلام کرد آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و یأس الذین کفروا من دینکم. اون این سه موضوع. من اگه بنا رو بر این بذارم که خبر اینا جدی‌تر از بقیه است یا دقیق‌تر از بقیه است، که مثلا بعد از تبریک و شاد باش گفتن عمر ابن الخطاب این آیه نازل شد و پیغمبرم بلا فاصله آیه را ابلاغ کرده باشه، این پیغام مهمی رو در سینه تاریخ به جریان میندازه. به چه معنا؟ به این معنا که وحی الهی ولو این که امر ولایت، امر وصایت، امر مأیوس شدن کفر و نفاق از ساحت مبارک اسلام رو و امر اتمام نعمت رو به طور عام به همه ابلاغ میکنه، اما جنس ابلاغ پیغمبر اکرم نشون میده که به طور خاص یک فرد یا یک عده‌ای از افراد ویژه رو هم در همین بشارت خودش افشا میکنه. اگه این خبر در ما خبر پایه بگذاریم که همین که اومد تبریک گفت این آیه نازل شد و پیغمبرم ابلاغ کرد، که اینا در مصادر روایی خودشون و تاریخی خودشون این شما برای شما عرض کردم، شما میدونید یه ساعت دیگه باشه بعد بیعت همه باشه، ولی وقتی این بیعت میکنه با همون شادابی میره، معلوم میشه غیب و شهود عالم غیر عادی بودن این جشن شادکامی اینا رو فهمیدن و درون اونها رو هم به تصویر کشیده. که بعد حالا شما وقتی آینده قدیر رو نگاه میکنید، مثلا از قدیر تا روزی که کودتا شد 70 روز طول کشید دیگه، شما اگر در روز قدیر افق برود باز میشد 70 روز بعد رو میدیدی، تشخیص میدادید، معلوم میشه که منظور از یأس اهل کفر و نفاق اخص خواص بودن، یعنی باید در بین اینها به دنبال اونها میگشتیم، ولو اینکه همه اهل ایمان در همه اعصار و دورانها هم مخاطب وحی الهی هستن میتونن باشن. مثلا اونه که در رتبه اهل مدینه آیه نازل شد ما کان لأهل مدینه و من حول من العرب الی آخر آیه، درسته مخاطب قرآن همه مردمان، تخلف از پیغمبر برای همه بد و زشته، اما اون تخلفی که قرآن میگه مال اهل مدینه است، دیگران نمیتونن انجام بدن، این هم تو همون ترازو قابله فهم و اندازه گیری. ما اگر بخوایم خوشبینانه هم نگاه کنیم، اینه از این آیه و ابلاغ پیغمبر اکرم میشه اینطور استفاده کرد که زشتی و زیبایی، ظلمت و نورانیت خواص یک جامعه به مراتب مهمتر از اون چیزی که در متن جامعه میگذره. یک روایت بعدی رو از قول خوارزمی حنفی در صفحه 117 جلد اول مناقب او و سبت ابن جوزی در صفحه 30 تذکرة الخواص از قول ابو سعید خدریه، او میگه وقتی که ما وارد سرزمین قدیر خم شدیم، پیغمبر دستور داد در این جایی که چند تا درختی وجود داشت، فرمود زیر این درخت‌ها رو تمیز کنن. روز پنجشنبه هم بود، مردم به طرف علی خوند، بعد دست علی رو گرفت برد بالا به طوری که مردم سفیدی زیر بازوی هر دوی اونها رو دیدن. میگه از هم جدا نشدن، ابو سعید خدری میگه کی جدا نشد؟ پیغمبر و امیرالمومنین از هم جدا نشدن تا آیه 3 سوره مبارکه مائده نازل شد. یه وقتی که این نازل شد، پیغمبر اکرم همینطور که دست علی ابن ابی طالب رو در دست خودش داشت، با بانگ رسا فرمود الله اکبر و علی اکمال دین و اتمام نعمه و رضی الرب و برسالاتی و الولایت العلیه. یعنی اون میگه زمان نشستن پیغمبر اکرم بعد از خوندن و در واقع نوعی حماسه سرایی و حماسه گویی در پی نزول آیه 3 سوره مبارکه مائده است. و بعد از او هم ثم قال اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر و خذل من خذله. یه مورد هم از مصادر شیعه میگم، بقیهش هم اگه خواستید خودتون زحمت بکشید مطالعه بفرمایید، که خبر من از امام باقری که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی صفحه 38 از جابر ابن زید نقل کرده. او میگه امام باقر علیه السلام رو من زیارت کردم و از این اختلافاتی که بین مذاهب اسلامی هست شکایت کردم. حالا اون موقع جنس فرقه گرایی و مذاهب اسلامی هم به این شکل در نیامده بود که الان ما هستیم، اما نطفهش در عهد امام باقر هم معلوم میشه بوده و این رو در راستای همون جریان براندازی حادثه مهم غدیر خم یه راهش این بوده که بتونن نهله گرایی کنن، فرقه گرایی بکنن، که بعدم بالاخره ساختن دیگه، درست کردن، آوردن و جهان اسلام رو به همین بلایی که الان شما میبینید مبتلا کردن. یه اومد ناراحت و گفت آقا این اختلافایی که بین مسلمان ها افتاده اینها دل من رو سخت میسوزونه. امام باقر علیه السلام برای من خطبه ای از امیرالمومنین علی رو خوند که شن خطبت الوسیله. امام باقر فرمود امیرالمومنین با گذشت 7 روز از وفات پیغمبر اکرم اسلام در مدینه برای مردم خطبه خوند. اگه ما این 7 روز رو قبول بکنیم یعنی فردا روزی میشه که ناموس کبرای خدا رو کتک زدن، چون در شب 7 پیغمبر بود که این اتفاقا افتاد و فرداش امیرالمومنین برای مردم خطبه خوندن. یه نکته هم که داره اضافه میکنن اینه که میگن امیرالمومنین از جمع آوری قرآن هم فراغت پیدا کرده بود. این هم خیلی نکته مهمیه که همه این اتفاقا در جبهه حق و باطل در همین 6 روز و تا روز 7 تموم میشه، هم کودتا، غصب حکومت، ضرب و جرح حضرت صدیقه طاهره، خانه‌نشینی امیرالمومنین، جمع آوری قرآن و خطبه خوانی امیرالمومنین. حالا اینا باید خیلی روش کار بشه تا فهم بشه. میگه وقتی که امیر علیه السلام خطبه را آغاز کردن بعد از حمد و ستایش ذات اقدس حق تعالی اینطور فرمودن اما بعد، رسول خدا به حجة الوداع رفت، که من خلاصه کردم قریب به مضمون. سپس از حجة الوداع به غدیر خم آمد، در آنجا دستور داد شبه منبری برای او ساختند و تدارک دیدند، بالای او رفت و من رو هم با خودش بالا برد، بعد پنجه در پنجه من انداخت و گفت من کنتم مولا فحازا علی مولا الی آخر اون عبارتی مربوط به پیغمبر اکرم هست. بعد میگه که در اینجا وقتی امیرالمومنین نقل کرد برای لحظات سکوت کرد، درنگ کرد و بعد از اون درنگ معناداری که کرد فرمود فکانت علا ولایتی ولایت الله و علا عداوتی عداوت الله، دوستی با من دوستی با خداست، دشمنی با من دشمنی با خداست. و انزل الله عز و جل فی ذلک الیوم، شما بدونید در همین روز که موضوع دوستی و دشمنی با من به تصریح پیغمبر رسید، خدا با من بود که آیه نازل کرد الیوم اکملت لکم دینکم. اینم تصریح خود امیرالمؤمنینه. و بعد فرمود فکانت ولایتی کمال الدین ورد الرب جل ذکره، پس ولایت من کمال دینه و انتخاب و رضایت ذات اقدس حق تعالی از انتخاب منه. یعنی اگر علی ابن ابی طالب و ولایت علی رو از سفره قرآن و از مفاهیم وحیانی بیرون بکنی، این دین هرگز دین مورد رضایت پروردگار نیست. هست؟ اگه گفتی چرا نیست؟ بله؟ دیگه جواب روشن‌تر به من بدی. میخوام از سوال کنم، آدم نمازخول جهنمی سراغ داری؟ خب روزدار جهنمی چی؟ داری. اما تو خیمه امام حسین کسی از جهنم بره؟ نمیشه. خیلی این ور اون نداره که، هیچ دعوام نمیخواد، هیچ کسی رو با علی ابن ابی طالب جهنم نمیبرن. خود اینا هم همین اعتقاد دارن. به هر حال روزهای پایانی سال دهم از راه رسید و پیغمبر اکرم در حالی که مهمترین و اساسی ترین بخش رسالتشون رو به انجام رسونده بودن، فرمان حرکت رو صادر کردن و با خاطری آسوده از ابلاغی تمام و کمال عازم مدینه شدن. اهل تاریخ نوشتن پیغمبر اکرم علارغم این که حوادث مشکوک زیادی اتفاق افتاد در همین زمان، مثل ظهور مدعیان نبوت، مثل مسیلمه دروغگو، مثل اسود ابن کعب انسی، اینه کسایی بودن که دعوای نبوت داشتن، اما اینها رو پیغمبر اکرم شاید جدی نگرفت. اینا چیزایی نبود که ذهن پیغمبر رو مشغول خودش بکنه. نگرانی عمده پیغمبر اکرم اسلام از ناحیه دولت قدرتمند روم شرقی بود که از نفوذ و گسترش شگفت‌انگیز اسلام دچار بی‌محراز شده بود، یکی دو اقدام هم نشون داده بود. یه نکته ای که باعث نگرانی رومی ها شده بود، اسلام آوردن مسیحیان خطوط مرزی بود، اینا که در منطقه حد فاصل و حائل روم شرقی و شبه جزیره بودن، اسلام آوردن اینها ذهن اونها رو مشغول کرده بود، چون میگفتن هر چقدر اینا اسلام بیارن، خط مرزی اعتقادی اونها نفوذ و گسترش بیشتری پیدا میکنه. یک طرف هم خود پیغمبر اکرم اسلام بود که اهل تاریخ نوشتن متأثر از حوادث جنگ موته، که اینا رو همه رو با همدیگه مرور کردیم، و حادثه تبوک خطر رومی ها رو جدیترین مشکل امت اسلامی میدونست. لذا با ورود به مدینه فرمان داد تا سپاه منظم و بزرگی تشکیل یافته از مهاجر و انصار در اردوگاه مدینه اجتماع بکنن و به استثنای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب همه باید در اردوگاه حاضر می شدن. حتی اصحاب، مثلا ابوبکر، عمر، صبه، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده جراح، اینا کسانی بود که خود پیغمبر هم تصریح داشت. حالا مثلا اگه من بخوام جمله امروزی براش بسازم، اینه که شما برید تا دیگران هم بیا. یه مشکلی وجود داشت. این مشکل فرماندهی بود که پیغمبر اکرم برای این کار انتخاب کرد، اسامت ابن زید ابن حارسه، که یک جوان 16 یا 18 یا 20 ساله بود، همین حدود سن سال. که من معتقدم همه اینا که اهل تاریخ نوشتن درسته، که مشکل روم بود، تهدید روم بود، مسلمان ها به نوعی ضرب شستی از اینها خورده بودن، از اینها یک زهر چشمی ازشون گرفته شد، این همه درسته. ولی پیغمبر اکرم اسلام این فرایند تاریخی رو مستمسکی قرار داد برای این که حقیقت قدیر خم رو یه بار دیگه اثبات بکنه. چرا؟ برای این که فرمود همه برن الا علی، چون امامت اسامه بر علی ابن ابی طالب جواز، اما بقیه کی بودن؟ دو، این بود وقتی پیر و اکابر اصحاب و خواص و عوام و اینا همه می رفتن در اردوگاه اسامه، معلوم می شد فقط امر امامت در اینجا بر هم مقدمه، نه ریش، نه سن و سال، نه کهنسالی، نه قد و بالا، نه پیشینه، نه دیرینه، نه سابقه، نه لاحقه، هیچی. همه شدن یه آدم عادی غیر امیرالمؤمنین. یعنی پیغام این کار این بود بدانید بعد پیغمبر یکی امام، بقیه مأمومه. کلا سرتون نره، جای امام و مأموم عوض نشه. اون هم همین فهمیدن، اینا گلایه کردن. خب اهل تاریخ فقط همینه نوشتن، نوشتن که خب خیلی بده که این همه پیر مرد، این همه ریش سفید، بعضی از ماها بیشتر از همه عمر این زید فقط شمشیر برای اسلام زدی، حالا بار بار ریش سفید بریم تو اردوگاه این جواب خانم چی بدیم؟ چون اینجا درست میشه دیگه. شما بهانه های رو بعدم نگاه کنید میبینید که بعدها گفتن آقا ما غیرتمون قبول نمی کنه. حال پیغمبر ناراحت، بیماری داره، ما بریم تو اردوگاه سپاه، بد خبره وخامت یا بهبود حال حبیب ما رو رهگذرا به ما بدن. مردم چی میگن به ما؟ خب ما میسیم تو شهر، بعد که اردوگاه سپاه حرکت کرد ما هم باهاش میریم. چه آدم های شریفی، حرف هم منطقیه دیگه، نی تمرد هم نکرده. به شما وقتی اینا رو بغل هم میگذارید میبینید دو نظام برنامه‌ای در مقابل همه، اصلا خط قدیر و خمه اصلا یکیه. اونا هم همین کار رو میکردن، یعنی همه خط تمردی که الان در مدینه به ظهور رسیده با لطافت در روز قدیر خم هم به ظهور رسیده. کی اینو دید؟ چشمای بصیر اینو دید. خب اینا ایراد گرفتن، اشکال گرفتن. کار پیغمبر عملش خوب بودم، یه دونه کارش نمیدونم خدا خیرش بده، اینم شد کار. این افکار اومن باش انس میگیره، ولی ولایت مردم با همین یه دونه کار ترک برمیداره و بی ولایتی رو با همین یه دونه کاره و یه دونه انقلته میشه اندازه‌گیری کرد و فهمید. اسامه رفت اردوگاه سپاه، چی شد بعدش؟ هفته بعد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه.